هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو در صد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی روح عرشی روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی مسرزا دریا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. چه حس خوبیه شنیدن نام نامی شمس و شموس انیس النفوس حضرت علی ابن موسی الرضا، که ما هر شب در ساعت 8 شب عرض ادب میکنیم و رو به سمت خراسان دلها میکنیم و السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا علیه السلام میگیم. قبول باشه طاعات عبادات همه شما خوبان، زیارت اون دسته از عزیزانی که همکنون در صحن و سرای ملکوتی و باصفای حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام هستن و انشالله قسمت و روزی همه اون دسته از عزیزانی که آرزومند هستن در این شب آسمانی بشه که انشالله هرچه زودتر در این صحن و سرای نورانی و مقدس تنفس کنن. در خدمت شما عزیزان هستیم در شبانگاه شنبه 16 دی ماه 1396 از پخش رادیو معارف به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت کاری با افتخار و همچنان همراهی شما عزیزان رو میطلبیم. اما دوستان خوبم، فردا یک مناسبت دیگه هم هست و اونم در گذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی قهرمان کشتی ایرانه. در تاریخ ثبت شده که جهان پهلوان تختی یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش قهرمانی ایران و جهانه. با وجود گذشت سالها از وفاتش، نام او همچنان در زمره نام‌آورترین قهرمانان کشتی می‌درخشد. اما راز محبوبیت و ماندگاری کم نظیر مرحوم غلامرضا تختی رو نه در برق نشانهای رنگارنگ ورزشی او، بلکه در ویژگی‌ها و سجایای اخلاقی و انسانی این فرزند وفادار مردم باید جستجو کرد. مرحوم تختی در یکی از مصاحبه‌اش گفته بود: زندگی به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آنجا که در حد توانایی من است به آنان کمک کنم. حال این کمک از چه طریقی و از چه راهی باشد مهم نیست، هر کس به قدر تواناییش. در سال روز درگذشت جهان پهلوان، مرحوم غلامرضا تختی که در واقع فردا هست، نام و یاد عزیزش رو گرامی می‌داریم و در و بر روان پاکش درودی بیکران می‌فرستیم. ممنون از همراهی تک تک شما خوبان و عزیزان. ساعت 25 دقیقه است و طبق وعده‌ای که دادیم در این لحظه نوبت میرسه به برنامه فرصت، که این برنامه را در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مدت 40 دقیقه با موضوع بررسی لایحه بودجه 97 با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها.
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال با برنامه دیگه‌ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. در این مجموعه قراره با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و با تکیه بر الزامات اقتصاد مقاومتی به تبیین راهکارهای تحقق این مهم در کشور بپردازیم. در برنامه‌های گذشته به نقش قوه مجریه در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و جوانب مختلف اون پرداختیم. به امید خدا در این برنامه هم این بحث رو پی میگیریم. اگه برنامه‌های گذشته رو شنیده باشین، میدونین که در این مجموعه بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً با ما همراه باشین.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
بله، در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم بخش اول صحبت‌های همکار خوبم آقای موسوی نژاد و آقای دکتر توکلی رو بشنوید. آقای موسوی نژاد، خدا قوت میگم، در خدمتیم، بشنویم گفتگوی شما رو.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان گرامی که همچنان رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید، برنامه فرصت رو، و ممنون از سرکار خانم فروغی که وقت برنامه رو در این قسمت در اختیار ما قرار دادن. مهمان بزرگوار ما استاد محترم جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی هستند، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم. آقای دکتر توکلی، خدمتتون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب موسوی نژاد و شنوندگان محترم برنامه فرصت. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم یکی از اون جاهایی که ما میتونیم نشان از اقتصاد مقاومتی رو در اقتصاد جامعه رصد کنیم، بحث لایحه بودجه است. قطعا دولت بر اساس برنامه 5 ساله توسعه که تدوین شده، یعنی با هماهنگی مجلس و دولت، برنامه بودجه و لایحه بودجه رو تدوین میکنه، بعد در اختیار مجلس قرار میده، اونجا جرح و تعدیل میشه و در نهایت برای اجرا ابلاغ میشه. آیا شاخصهای اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه خودشو نشون میده و دولت عملا در اجرا شاخصهای اقتصاد مقاومتی رو در لایحه بودجه دنبال میکنه یا خیر؟ بفرمایید.
شما به نکته خوبی اشاره کردید جناب موسوی نژاد، که در واقع وقتی ما از لایحه بودجه داریم حرف میزنیم، لایحه بودجه سند دخل و خرج دولته.
بله.
و هر لایحه بودجه برای هر سالی یک پنجم یک برنامه توسعه است. یعنی اگه ما برنامه ششم توسعه رو بخوایم محقق بکنیم، باید توی 5 تا برنامه بودجه به سمت تحقق اون برویم. این نکته که ما باید برنامه ها رو با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم و اینها سازگار باشه، نکته ایست که شاید مسئولین هم برش تاکید دارن و توی گفتمان مسئولین هم بهش اشاره میشه. منتها یکی از مشکلاتی که ما داریم توی بحث‌های برنامه‌ریزی بودجه‌مون اینه که خیلی شاخص‌هامون رو خیلی دقیق بیان نکردیم. حتی بحث‌های سیاست و اقتصاد مقاومتی به صورت شاخص و مترهای دقیق مشخص نشده که ما بتوانیم به صورت مشخص ارزیابی بکنیم. تحلیل‌هایی هست که من تا حدودی عرض می‌کنم که نسبت لایحه بودجه 1397 با شاخص‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چگونه هست. قبل از این که من بخوام تحلیلی راجع به این مسئله داشته باشم، اول یک توضیح کلی راجع به لایحه بودجه به صورت مختصر عرض بکنم. و اونی که ما چیزی که معمولاً از بودجه مورد بحث تو مجلس قرار میگیره لایحه بحث بودجه عمومی دولته. معمولاً بودجه شرکت‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که حجم زیادی از بودجه را به خودش اختصاص میده، اونا توی مجلس بحث نمیشه. چیزی که تو مجلس بحث میشه یه مبلغی است با عنوان بودجه منابع دولتی، منابع و مصارف بودجه عمومی، که مبلغش 368,000 میلیارده. اگر شنوندگان محترم بخوان بدونن نسبت این با بودجه شرکت‌های دولتی چقدره، بودجه شرکت‌های دولتی حدود 800,000 میلیارده که جمعش حدود 1,100 خورده میلیارد تومان میشه. بله. بله، اونی که داره تو مجلس نسبت بهش تصمیم گیری میشه همین 368,000 میلیارد تومان هستش. این 368,000 میلیارد تومان یه قسمت درآمد داره، یعنی دولت از یه جاهایی کسب درآمد میکنه، یه جاهایی هم داره خرج میکنه. به صورت کلی من ارقام اگه بخوام عرض بکنم، ما توی درآمدها حدود 101,000 میلیارد تومان نفته که با 10,000 میلیارد تومانی که راجع به نرخ ارز همین نفت به عنوان ما با تفاوت هست، یک چیز ارزش 30% درآمد دولت داره از نفت تامین میشه. حدود 128,000 میلیارد تومان مالیاتی که میشه هولوش 35% هم داره از مالیات تامین میشه. 39,000 تومان ما داریم امسال بر اساس لایحه اوراق قرضه یا اوراق بهادار اسلامی چاپ میکنیم که داریم از مردم استقراض میکنیم که هولوش 10% درآمد بودجه است. حدود 21,000 میلیارد تومان برآورد شده که از صندوق توسعه ملی برداشت بشه که یه چیز حدود 6% و 69,000 میلیارد تومان هم سایر درآمد هاست، از جمله درآمد های فروش کالا و خدمات و احیانا جریمه ها و مواردی مثل این که تو این سایر میاد. اگر به صورت کلی بخوایم به درآمدهای دولت نگاه کنیم، تقریبا 1/3 از نفت داره تامین میشه، حدودا 1/3 از مالیات داره تامین میشه و 1/3 باقی مانده یا فروش کالا و خدمات توسط دولت یا استقراض از مردم. این میشه قسمت‌های درآمد.
بله، خیلی ممنون، از توضیحاتون استفاده کردیم. در حقیقت شما یک تصویری از قسمت درآمد لایحه بودجه ارائه فرمودید. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشالله ببینیم که این درآمدها در کجا میخواد هزینه بشه، یک بررسی اجمالی هم داشته باشیم که واقعا این لایحه بودجه که خیلی هم دربارش بحث میشه بازتاب داره تو اقتصاد داخلی ما، حداقل آثار تورمی داره یا کاهش تورم، یا اینکه رکود رو اگر هست و نظر بعضی از کارشناسان هست که هنوز رکود در اقتصاد داریم، این لایحه بودجه در قبال رکود چگونه عمل میکنه. اگه اینها رو یک بررسی بکنیم، میتونیم وقت با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی همون رو تطبیق بدیم و ارزیابی کنیم. با ما همراه باشید با برنامه فرصت از رادیو سراسری معارف.
شنوندگان ارجمند، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدیم. با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی نظام سلطه و مستکبران جهانی و نیز آمادگی فراوان کشور برای پیشرفت، طرح راهبرد اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب و با ابتکار عمل ایشان مطرح شده ضروری به نظر می رسه. مرور تاریخ اسلام از زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و در زمان کنونی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما رو به این خباثت دشمن آگاه میکنه که باید با آینده پژوهی دقیق و عالمانه تمامی فرصت‌های آتی دشمن رو برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و رسوندن دشمنان به هدفشون که احساس دلزدگی مردم از نظام اسلامی و تزریق ناامیدی نسبت به آینده روشن نظام اسلامی شناسایی کنیم و راهکارهای مناسب رو در سطوح مختلف به کار بگیریم تا تمام تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم. این مسئله اونقدر مهمه که شاید بتونیم در عصر کنونی اقتصاد مقاومتی رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های مکتب اقتصادی اسلام معرفی کنیم. اوضاع کنونی که کشور با برخی از مشکلات اقتصادی مواجهه، ضروری بودن این موضوع و از طرفی دست یافتنی بودن اون رو اثبات میکنه.
من، تو، ما، همراه و همصدا، پیوسته مثل روح،
استوار همچو کوه،
گام برمیداریم پرخروش، با عزم و همتی بلند،
با کار و کوشش و تلاش،
اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال.
خب بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد با جناب دکتر محمد جواد توکلی آماده است که به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنوید.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برنامه فرصت و گفتگوی ما با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. خب بخش درآمدی بودجه رو گفتید، در حقیقت داریم لایحه بودجه رو بررسی می‌کنیم و نگاهی هم به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که چگونه این لایحه بودجه می‌تونه تاثیرگذار باشه یا نه به گونه‌ای است که در اون راستا نیست. آقای دکتر توکلی بفرمایید استفاده می‌کنم.
در قسمت هزینه‌های دولت از 368 هزار میلیارد تومان 204 هزار میلیارد تومانش حقوق و دستمزد و مستمری است که 55.4% هزینه‌های دولت در واقع حقوق و دستمزده که کارش نمیشه کرد. 60 هزار میلیارد تومان تو بودجه امسال بودجه عمرانی در نظر گرفته شده، اولوش 16%. 31 هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی‌های دولت، یعنی اوراقی که قبلا منتشر شده باید بازپرداخت کنه، و 7 هزار میلیارد تومان سود این اوراقی که باید بازپرداخت بکنه. اگه 31 با 7 جمع بکنیم، هولوش 10% دولت داره بدهی‌های قبلیشو میده. حدود 8 تا یارانه غیر نقدی است و 57 هزار میلیارد تومان هم سایر در واقع هزینه‌هایی است که دولت داره. در کل تحلیلی که ما داریم راجع به بودجه ریزی تو اقتصاد ایران داریم که این روندش هم مربوط به این دولت نیست، روندی است که تو اقتصاد ایران به خاطر حضور نفت و مشکلات اقتصاد نفتی ما بروز کرده. دامنه اثرگذاری دولت و مجلس روی بودجه خیلی محدود شده. بعضی از کارشناسان میگن فقط ما در حد 21 هزار میلیارد تومان که هولوش مثلا 6% بودجه است میتونیم حرف بزنیم یا جابجا کنیم، چون دولت یک بدنه خیلی وسیع شده، هزینه های ما مرتب، هزینه های جاریمون زیاد شده و نمیشه خیلی از این هزینه ها رو کم کرد و با یه روندی داره مرتب افزایش پیدا میکنه.
خود همین موضوع آیا در مغایرت با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیست؟
خود این در واقع بحث بودجه‌ریزی حالا هم توی دولت برنامه‌های توسعه مطرح بوده، هم توی حالا به گونه‌ای با اقتصاد مقاومتی مطرح شده که ما بودجه‌ریزیمون رو اصلاح بکنیم، ببریم به سمت بودجه‌ریزی هم عملیاتی و هم عمل کردی، که اقدامات توی این بحث بودجه 97 اتفاق افتاده و یک نکات مثبتی وجود داره. مثلا به گونه‌ای سعی شده برخی از شفافیت‌ها تو بودجه ایجاد بشه، بعضی از مخارج دقیقا مشخص بشه. ولی اگر ما بخوایم نسبت به اقتصاد مقاومتی نگاه بکنیم، ببینید تو اقتصاد مقاومتی ما گفتیم اقتصاد مقاومتی یک اقتصادی است که درونزاست، برونگراست، عدالت بنیانه، دانش بنیانه، مردمی است. اون ثبات اقتصادی یک اقتصاد داره زیاد میشه، قوت این که بتونه تکانه ها رو جذب کنه باید مرتب اضافه بشه. این بودجه رو اگه ما بخوایم با توجه به این مؤلفه ها بررسی بکنیم، یک نقاط قوتی وجود داره، نقاط ضعفی. شاید بشه گفت که بودجه مشکلی که الان ایجاد شده توی چند تا شاخص است که من بهش اشاره میکنم. یکی این که ما بودجمون تو سالیان اخیر به سمت استقراض از آیندگان یا به گونه پیشخوری رفته. یعنی من عرض کردم ما داریم 38.5 هزار میلیارد تومان داریم اوراق بهادار چاپ میکنیم، یعنی در واقع داریم برای تامین بودجه خودمون داریم از مردم قرض میگیریم که این خیلی مناسب نیست. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره تو لایحه بودجه، حالا تصویب بشه یا نه، یه چیزی اولوش 10% مالیات ها داره افزایش پیدا میکنه، از 116 هزار میلیارد تومان داره به 128 هزار میلیارد تومان میرسه. با توجه به اوضاعی که حالا ما نگیم رکود هست ولی به هر حال کسادی وجود داره، این باعث میشه که تا حدودی باز کسب و کارهای داخلی دچار مشکل بشن. تو بودجه امسال ما 18% کاهش بودجه عمرانی داشتیم، از 71 هزار میلیارد به 60 هزار میلیارد کاهش پیدا کرده و متاسفانه عملکرد 7 8 ماه امسال نشون میده که از همون 71 هزار میلیارد سال پیش فقط 7 هزار میلیارد تخصیص داده شده، یعنی فقط 10%. اگر ما تو این بودجه هم به 60 رسوندیم احتمالاً تخصیصش روی 6 هزار میلیارد بیشتر نخواهد. بحث داغی که وجود داره روی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که پیش بینی شده بوده 17400 میلیارد تومان تامین بشه. این از یه جهت هدف با اقتصاد مقاومتی سازگاره، چون گفته شده که این پول ما می‌خوایم برای اشتغال زایی استفاده کنیم، از این جهت خوبه. ولی مطالعات نشون میده که این افزایش قیمت خودش فضاهای تورمی رو ایجاد می‌کنه و خیلی مشاغل رو حذف می‌کنه، به خصوص این که خود مطالعات دولت نشون میده که هر 1 تومان یا 1000 تومان افزایش قیمت حامل‌های انرژی 2.5 برابر مخارج دولت رو اضافه میکنه. یه نکته دیگه بحث برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است که باز این باعث میشه نقدینگی اضافه بشه و اون کارکرد صندوق توسعه یه مقداری سازگار نیست باش. و بحث افزایش نقدینگی، ما اگر جمع بزنیم ما حدود 96 هزار میلیارد رو درآمد نفت اومده داره هزینه میشه، 21 هزار میلیارد از صندوق توسعه و رقم حدود 117 هزار میلیارد تومان میشه که اگر این پول پرقدرت بیاد وارد اقتصاد ایران بشه با ضریب فزاینده‌ای که الان اولوش 7 هست پیش بینی میشه حدود 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه میکنه که الان ما حدود 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. با این روند نقدینگی ما به بالای 2000 میرسه و این چون اقتصاد ما هم اوضاع تولیدیش خیلی مناسب نیست و اون فشار تورمیش رو خواهد داشت و این فشار تورمی باز دوباره باعث میشه که فضای کسب و کار برای تولید کننده داخلی ما یه مقدار محدودتر بشه. من امیدوارم که حالا با توجه به بحث‌های کارشناسی که تو مجلس انشالله اتفاق میفته برخی از این قسمت‌هایی که تو بودجه در واقع فشار به تولید کننده داخلی را اضافه میکنه اینها تعدیل بشه و ما ببینیم که چطور میتونیم جبران کنیم. یعنی اگر مثلا هزینه‌های تولیدمون اضافه میشه باید یه سیاست‌های جبرانی هم برای در واقع کاهش توان تولید کنندگان داخلی داشته باشیم.
ولی تو من عذر میخوام چون ممکنه برای بخشی از شنوندگان خیلی اون ارجبیه که شما داشتید قابل جمع‌بندی نباشه، در یک جمله بفرمایید شما این لایحه بودجه رو در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی میبینید یا نه؟ خیلی تاثیرگذار نیست چون بیشتر هزینه های جاری دولت هست.
آره دولت به گونه اولا خیلی از هزینه‌هاش مجبور انجام بده، یعنی کم و بیش داره انجام میده، ولی من احساس میکنم برخی روندها رو ما باید اصلاح بکنیم. یعنی باید دولت تا میتواند استقراض از بخش خصوصی رو کم بکنه، اتکایش به درآمد نفت رو کم بکنه. یعنی اگه ما میخوایم یک اقتصاد درونزا باشه با اتکای به نفت این اتفاق نمیفته، هرچند که سخته، یعنی این جدا شدن از نفت به این سادگی اتفاق نمیفته.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی در این قسمت برنامه فرصت که مطالب ارزشمندشون رو ارائه کردن. ان شاء الله همکاران من با ادامه برنامه فرصت در خدمتتون خواهند بود.
خواهش میکنم. از شما سپاسگزارم جناب آقای موسوی نژاد و از توضیحات بسیار خوب مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر توکلی. با ادامه برنامه همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551 329-10552 با پیش‌شماره 025. در مسیر تحقق اصل مهم اقتصاد مقاومتی باید نکاتی رو در نظر بگیریم که غفلت از هر یک از اونها ما رو در مسیر عملیاتی شدن اون باز می‌داره. ما در این مجال به برخی از اونها اشاره می‌کنیم. یکی از این موضوعات پرهیز از شعار زدگیه. خاطرتون باشه دستیابی به خیلی از آرمان‌ها با شعار زدگی و برخوردهای غیر علمی و غیر واقع بینانه میسر نمیشه. رهبر معظم انقلاب در این زمینه می‌فرمایند اینکه ما عرض کردیم اقتصاد مقاومتی، این یک شعار نیست، این یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت می‌کند. موضوع دوم عملی دونستن هدف. در توضیح باید بگیم یکی دیگه از آسیب‌های اهداف مهم و حیاتی اینه که کارگزاران و متولیان امر اون رو در حدی بدونند که غیر عملیاتی و دست نیافتنیه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه هم می‌فرمایند به هیچ وجه ما در بن‌بست نیستیم. به هیچ وجه با مشکلاتی که ما را از تصمیم به ادامه راه باز بدارد مواجه نیستیم. چنین مشکلاتی وجود ندارد. بله، مشکلات هست، اما همه این مشکلات کوچکتر از تصمیم و اراده و هدفها و آرمانهای این ملت و این کشور است. موضوع و نکته سوم استفاده از بخشهای تولید شرکتهای دانش بنیانه. استفاده از مؤلفه‌های مؤثر در اقتصاد مقاومتی و شرکت‌هایی که می‌تونن سبب بارورتر شدن اقتصاد کشور بشن یکی از راهکارهایی که نباید از اون غفلت کرد. رهبر معظم انقلاب درباره این راهکار هم در حضور مسئولین شرکت‌های دانش بنیان می‌فرمایند به نظر من یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند همین کار شماست. همین شرکت‌های دانش بنیان است. این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است. این را باید دنبال کرد. بله دوستان، این موارد و مواردی از این قبیل مثل مردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تحول دینی در مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از منابع، وحدت و همبستگی ملت و مسئولان و کارآفرینی عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
شرکت‌های دانش بنیانی که گرچه تازه نفس هستند اما با همت خود توانستند محصولاتی را تولید کنند که می‌تواند گام محکمی برای اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
محصولی است که یه محصول در واقع زاویه یاب هست.
آقا شما ببینید، ما الان اینو نصب کردیم روی مثلا دست یک نفر، رو سه تا عضو دست یک نفر نصبش کردیم. دستشو که حرکت میده تمام حرکتو ثبت میشه. اینو میتونن انیمیشن سازا، بازی سازا استفاده کنن.
نسبت مشابه خارجیش چقدر از اون تذر اومده؟
یعنی الان قیمتش 50% 60% نمونه خارجی حد اکثر.
ما برای اولین بار هم اومدیم LED ها رو وارد صنعت شیرالات کردیم.
مطابق با بالاترین سطح از تکنولوژی دنیا تونستیم شیرهای الکترونیکی رو با کمترین مصرف انرژی تولید کنیم.
البته در مسیر ایده تا بازار برای این شرکت‌ها پیچ و خم‌های کاغذبازی‌های اداری می‌تواند آنها را از مسیر خود خارج کند.
100% حمایت نمی‌شه. اگر حمایتی میشه یه مقداری برای اون تولید کننده استرس آوره. مثلا وام شما کلی ضمانت‌نامه بانکی ببرین، مثلا خونه‌تون رو ببرین تو رهن بانک.
بعد ما این سری سختی تو گرفتن وام کشیدیم، ولی به هر حال وامو گرفت.
سختیش چی بود؟
بیشتر تودیع ضمانت‌نامه هاش بوده و نمیدونم کارهای شبیه به این، تقسیطش و اینکه حالا مثلا وامو مثلا دو قسمتی به ما دادن.
اما مسئولین صندوق نوآوری و شکوفایی بهینه بودن طرحهای شرکت‌های دانش بنیان رو برای حمایت ملاک خود می‌دانند.
چیزی به نام بوروکراسی نداریم. باید بیاد اثبات کنه که این به درد کشور می‌خوره، اقتصاد داره، بازار داره. الاز فنی هم درسته، به نتیجه میرسه. فرض اینه که طرحی رو که اقتصادیه حمایت کنیم، تا خطر دانشمندان که اقتصادیه.
در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو بشنوید با آقای مهندس عبدالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطوری که اشاره فرمودید مهمان گرانقدری در استدیو داریم که همچون هفته های گذشته میخواییم راجع به راه های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. شنوندگان عزیزی که تو این برنامه با ما همراه بودن در جریان هستن که ما راجع به عملکرد قوای سگانه داشتیم صحبت میکردیم و نقش حمایتی